سلام، این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای صوفیا است از رسانه دیالوگ. من شاهین نجفی هستم. شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساوند کلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید. با ما باشید. شاهرخ مشکین قلم عزیز، خیلی خوشحالم که دعوت منو پذیرفتی و تو این برنامه اومدی. شاهرخ مشکین قلمو من وقتی اولین بار دیدم رو استیج، اون موقع نمیشناختم شخصی، یه جمله به ذهنم تو همون لحظه اومد و بعد دیدم خب دست به دست هم چرخید این ور اون ور. اونم این بود که گفتم اگر خدایی وجود داشته باشه باید در مقابل این رقص سجده بکنه. یادت اینو؟
آره دقیقا جمله رو یادم نمیاد چی بود، ولی توی همین
تو هلند.
آره هلند بود که آره. داشتیم برای جنبش سبز بود یا یکی از این رنگ آره.
مربوط به در واقع اعتراض. حالا بر ما که واقعا رنگ اون موقع زیاد اهمیتی نداشت، فقط جان کسانی که در واقع داشتن از بین میرفتن و صدمه دیده بودن مهم بود. فکر میکنم خود تو هم همینجوری بودی، تو هیچ وقت آدم رنگی نبودی، همیشه رنگ خودتو داشتی.
تازه به بی رنگی رسیدم. آره راست میگی، منم زیاد برام مهم نبود. خب ماهیت قضیه مهم بود که یه جنبش مردمی، حداقل اون زمان اینجور فکر میکردیم که یک جنبش مردمیه که اولین بار خودجوشه، خود به خود خودمون رو از مردم میدونستیم دیگه، حضورمون اونجا ضروری بود.
تو مجموعی هستی از کلمه و حرکت. بسیاری از کسانی که شاید تو رو میشناسن یه بخشایی از وجود تو رو نمیشناسن و اون نمای بیرونی رو دیدن، ولی خب من این شانس رو داشتم که در یه سری از در واقع یه مقدار نزدیکتر، در روابطی نزدیکتر با تو باشم و اون بخشایی از تو رو دیدم که خب شاید یه سری نمیشناسن. اونم ارتباط واژه و حرکت بود برای من. یعنی اصلا به جای اینکه از واژه رقص استفاده بکنم، من فعلا میخوام از واژه حرکت استفاده بکنم. و بعد تبحر تو و تسلط تو رو واژه و کلمه و درگیری تو با ادبیات ایران و همچنین اساطیر ایران، تو دغدغت از کجا شروع شد نسبت به واژه و حرکت؟
بگم تا همینجاش میتونست کافی باشه برای معرفی من و منم هیچ نظری در موردش ندم، فقط بگم سکوت علامت رضاست. خیلی خوب، اولا تو خیلی خوب صحبت میکنی، تو فقط یه خواننده نیستی، خیلی خیلی خوب فکر میکنی و خوب میتونی افکارت رو بیان کنی. یکی از معضلات بشر من فکر میکنم امروز باش مواجه شدم اینه که افکار ما که در واقع سیال ذهنمون انقدر گسترده است، ولی تعداد واژه‌های کاربردی ما که میشناسیمشون و دقیقاً هم میدونیم که چه واژه‌ای کجا باید بنشینه تو چه جمله‌ای که چه مفهومی ازش بتونه القا بشه، اون رو تعداد کسایی که خوب این رو میدونن کمه. بهشون میگیم شاعر یا فیلسوف یا نویسنده. من که نه شاعرم نه فیلسوف نه نویسنده، کاربرد واژه هم خیلی مطرح هستن برای معرفی سیال ذهنم. و تو یکی از اون نوادر هنرمندانی هستی که تفکراتت رو، ذهنت رو خیلی خوب میتونی ادا کنی و منم باش خیلی میتونم خوب رابطه برقرار بکنم، برای اینکه فکر میکنم از جنس خودت هستم. ولی چگونه من به اینجا رسیدم؟ خب من بس 53 سال الان برگردم عقب که بگم چجوری به اینجا رسیدم، خب خیلی فکر کنم بحثمون طولانی بشه، ولی بذار برداشت خودم رو امروز ازش بگم که چه شد که فکر میکنم که به صورت خلاصه من اینی هستم که امروز روبروی تو نشستم و تو با این جمله آغاز کردی این مبحث رو. این که خب رشته تخصصی من شد ادبیات، تاریخ ادبیات و هنر و بلافاصله وارد محیط تئاتر شدم. تئاتر همونجور که خودت به اختصار و در صنعت ایجاز، در راستش رو بخوای بگم بهت، در واقع تو صنعتی رو به کار بردی که تو ادبیات بهش میگیم براعت استحلال، یعنی توانایی دیدن یا بایستگی دیدن هلال ماه که یکی از مفاهیم فقه اسلامیه که بر هر مسلمانی واجبه که روز اول ماه نو رو ببینه. چرا؟ برای اینکه روز اول که تونست تمیز بده اون موقع که آیفون نداشتن که بدونن بقیه گاه شمار رو بدونن به کجاش قرار گرفتن، ولی ماه روز اولش رو میتونستن ببینن، 29 روز آیندهش رو میتونستن راحت‌تر حساب بکنن، 14 رو بیشتر متوجه بشن. و براحت استعلال در ادبیات فارسی احتمال خیلی زیاد خودت بهتر میدونی، وقتی که تو در بیت اول مطلع یک قصیده یا غزل تمام داستان رو از پیش گفتی و تو این رو به درستی گفتی در شروع کار، و این داستان از این قراره که در تئاتر تو یاد میگیری که جسمت و کلامت با هم همسنگ بشن، یعنی که بهت میگن اکتر متا، یعنی که در از اکشن میاد، از حرکت، کسی که در حرکت هست و کنترل روی حرکت خودش داره. ولی در این حال به اکتور، وقتی تو میگی اکتور، مطمئنی که اکتوره بایستی حرف بزنه. چی رو میگه؟ حرف خودش رو الزاماً نمیگه که مثلا میشه یه وان من شو که باز اونم نوشته. اکتور نوشته شکسپیر رو میگه، نوشته مولیر رو میگه، نوشته برشت رو میگه، نوشته چخوف رو میگه. اینها نوشته های بزرگ، یا نوشته فردوسی بزرگ رو میگه. اکتور یه نقال، درسته که فقط نقل میکنه، نقل قول میکنه چیزی رو که فردوسی گفته، ولی در حرکت این رو به تجسم مردم کمک میکنه که شخصیت ها رو ببینن. حرکت یه مقدار کودیفای شده است، یعنی که دستبندی شده در یک سری رفتار اقلیمی که به سبب و سیاق اون اقلیم نگاشته شدن، و اینها رو میتونه بازگو کنه. نقال های مثلا پانسوری توی کره از یک فرمی از نقالی دیگه استفاده میکنن که اون فرم ها خارج از گویششون که روی دو ریتم نوشته شده، حرکاتشون هم مثل حرکات شرق دور خیلی خیلی شست و رفت و در صنعت ایجاز نوشته شده. و ما توی تئاتر بیشتر چیزی که یاد میگیریم اینه که چجوری کلاممون رو و جسممون رو، حرکاتمون رو که بهش میگن بادی لنگویج، که اون رو بتونیم بهترین نوع ممکن در خدمت یکدیگر بذاریمشون. کلام در خدمت جسمت، جسمت در خدمت کلام، هر دو در خدمت بینندت و شنونده.
بعد این رفت آمد بین کلام و حرکت خودش میتونه تعیین کننده مرز بین آن چیزی که واقعی است و آن چیزی که غیر واقعی است باشه، یا اساساً تو وقتی که در میانه این رفت آمد قرار میگیری چقدر به اون واقعیت پایبند هستی و چقدر ازش فراری هستی. من خودم وقتی که به، حالا من در کار خودم به موسیقی نگاه میکنم، پیش از اینم یه کوتاه با هم دیگه وقتی داشتیم صحبت میکردیم یه چیزی رو با هم دیگه رد و بدل کردیم، و من به تو اشاره کردم که هر چی دارم من جلوتر میرم، مرز میان واقعیت و توهم برای من داره باریکتر یا خاکستریتر، نامرئیتر میشه. اساساً بدون اینکه بخوام درگیر مثلا یه سری از تئوریای به شدت ذهنی بشم، واقعاً نمیدونم که در موسیقی وقتی دارم به یک موضوعی میپردازم این موضوع چقدر برای من واقعیه و چقدر ناشی از توهم یا تخیل منه. توی رفت آمدی که بین ذهن و حرکت، یا بذار در کنار کلام من ذهن رو هم بیارم، کلام و ذهن و حرکت، مرز واقعی برای تو کجاست؟ بعد کجا واقعیت اتفاق میفته؟
چقدر سوال خوبیه. این سوالا رو بخوایم ادامه بدیم به هیچ وجه نمیتونیم به پایان مبحثمون برسیم. البته پایانی نداره هیچ مبحثی.
من خودم آماده کردم پیشا پیش، من خودم آماده کردم با تو، یعنی تو کامل میدونی دیگه، برو.
باشه، خیلی خوبه، ولی دلم میخواد که باز دوباره موشکافانه برم در اتیمولوژی. همونطور که خودت بهتر میدونی من عاشق ریشه یابی هستم. اتیمولوژی لاجیکی که برمیگردونده به اصالت، به ریشه لغت. برای من تمام مفاهیمی که برمیگردونده به ریشه، مثل آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی، یا سوسیولوژی جامعه شناسی،
یا انسان شناسی.
و مهمتر از همه و آنتروپولوژی و مهمتر از همه اتیمولوژی، که ریشه هاست، ریشه کلمه هاست که چرا اصلا این کلمه شاهین از چی میاد، شاهرخ از چی، چرا این نامگذاری ها شدن. واقعیت که از ریشه وقع میاد، یعنی اتفاق ازش سرچشمه میگیره، یه چیزیست که لاجرمه، یعنی که به دست تو نیست، به دست کسی اگرم قراره باشه، به دست اون مجموعه که بهش میگیم خلقت. حالا این خلقت یه بحث خیلی پیچیده‌ای که میتونیم بعداً بهش رسیدگی کنیم. ولی در مقابل واقعیت یک سری واژه‌های همگن تقریباً وجود دارن که کاربردشون فقط اشراف بر ادبیات لازمه که بتونی تو بفهمی که کدوم یکی از کلمه‌ها رو کجا به کار ببری. واقعیت که از وقت، یعنی که یک حادثه رخ داد، یک واقعیت اینه که این حادثه رخ داد، ولی یک حقیقتی اون داستان داره، اون زاویه‌ای که من مقابل این واقعیت قرار گرفتم که حق منه در برداشت من بخاطر که زاویه چشم من محدود به اون اندازه است، بنابراین یک حقیقتی ازش استخراج میشه. ولی حالا تو راجب توهم صحبت میکنی، وهم چیه؟ اون میوه ذهن ماست، یعنی که مغز ما یک توانایی بسیار بسیار ویژه‌ای داره، مغز آدمیزاد، که میتونه تولید ذهن رو بکنه. ذهن حالا چیه؟ اینه که همون که داشتیم راجع به سیال ذهن صحبت میکردیم، ذهن تو یک مجموعی از تصاویر و واژه ها هستند که اینها با هم دیگه یک هنری رو تولید میکنن، هنر وهم رو تولید میکنن، که شخصیت های متعددی که تو در سیال ذهنت روان هستن، تو میتونی اینها رو برگزینیشون و واژه های متعددی که در سیال ذهن تو در حال آمد و شد هستن میتونی برگزینی، در دهان یا در جان این شخصیت‌های ذهنیت بدیشون. به این کل این مجموعه میگن توهم. بنابراین توهم، وقتی که تو داشتی میگفتی که این واقعیت یا توهم، در واقع حقیقت مجموعی از این دوتاست، یعنی واقعیت اتفاق افتاده، تو ازش برداشت خودتو کردی، در سیال ذهنت اینو پروروندی، با وهم خودت ادغامش کردی، تبدیلش کردی به یه حقیقت. وقتی ما راجع به یه حقیقت صحبت میکنیم، در مورد برداشت خودمون، برداشت ذهنی خودمون از یک واقعیت صحبت میکنیم. وقتی که تو از من میپرسی که تو وقتی که روی صحنه داری حرف شکسپیر رو میزنی، در نقش هاملت مثلا من دارم بازی میکنم، تا چقدر واقعیت داره شاهرخ، تا چقدر واقعیت داره هاملت؟ اگه سوالتو درست فهمیدم، به من بگو که مسیری که دارم میرم درسته؟
کامل داری درست میری و اینم بازم ناشی از تیسوشی توی دیگه. یعنی دقیقا بحث من اینه، مرز شاهرخ وقتی که اونجا داره نقش هملت رو بازی میکنه کجاست؟ کجا شاهرخه؟ کجا تبدیل به هملت میشه؟ چون یک سری کلیشه های روتین همینجوری وجود داره، برای تو در نقشت باید فرو بری، نمیدونم نقش زیرپوستیه، یه سری واژه‌ای که من زیاد چندان برای من جذاب نیست. من چون خودم بازیگر نیستم، اساسا مسئلم بیشتر کارگردانیه، یعنی علاقمندم که بازیگرها رو به بازی بگیرم یا آدمها رو به بازی بگیرم با هنر. خب این هنر این فرصت رو به ما میده دیگه، همین اندازه جنایتکارانه. فکر کنم تو یکی از این جنایتکارهای خیلی جدی هستی، چه خصوصی چه عمومی. ولی مسئله اینه، تو کجا اون واقعیت کجا شکل میگیره؟ و بعد حالا بدون اینکه بخوایم خیلی ریز وارد جزئیات مسئله حقیقی بشیم و بعد کشفش بکنیم، حالا تاریخی این حقیقت ناشی از چیه هست، یا کشف باید بشه یا باید اختراع بشه، چون هر چقدر که جلوتر اومدیم فهمیدیم که ما یه گزاره حقیقی داریم، یعنی گزاره‌های درست یا نادرست، و یه سری حقیقت به عنوان امور برساخته، مقوله‌هایی که ما می‌سازیمشون به عنوان امور حقیقیمون و باز هم در هم تنیده شده با وقایع و اون تعریفی که تو کردی هستش. ولی برای من به همین اندازه ابجکشنال هست که بفهمم که موقعی که تو داری نقش هملت رو بازی می‌کنی کی هستی؟ هملتی یا شاهرخی هنوز؟
خیلی هم زیبا. باز دوباره دوتا واژه موازی به هم گفتی که دلم میخواد این دوتا رو هم بهش اشاره بکنم قبل از که بپردازم به پاسخه. همون جایی که واقعیت و حقیقت رو، یا بگیم واقعیت و توهمی رو که دلت میخواد بهشون برسیم الان در پرداخت سوالت، اینی که این واقعیت میشه اکتشاف، تو کشف میکنی، نقش که غیر از کاشف نداری، ولی اون توهمه یا حقیقته میشه اختراع، تو نقش بازی میکنی، دخالت داری در کشفت، یه کشفی رو دستخوش هوشت، توانایی های جسمیت، میتونی تغییر هویت بهش بدی، اختراعش بکنی. خیلی از اختراعات و اکتشافات ناشی از توهمن. مثلا گردش زمین به حول محور خورشید یکی از توهمات یکی از دانشمندان بزرگی به نام برونو ایتالیایی، خواب میبینه، توهم میزنه که پرواز کرده، از قالب جسمانیش به در رفته، رفته بر فرای زمین، دیده که زمین اولا که گرد و کروی بلکه محور گرداننده هستی نیست، که اون زمان فکر میکردن که خورشید و بقیه نجم فلک به دور محور زمین دارن میچرخن، زمین هم مسطح. این خواب میبینه یا توهم میزنه در عالم بیداری، خواب بیداری، که از زمین رفته فراتر. بنابراین این اختراع اکتشافشه، این مجموعه هر دو تاشه. ولی اینها
من اشتباه نمیکنم، برونو رو معذرت میخوام، وسط برونو رو سوزون،
آره برونو رو وسط میدان روم، میدانی که الان سفارت فرانسه اونجاست، به همین دلیل بچه تسمیه اون میدان هست پیاتزا فرنزه. پیاتزا فرنزه توی روم اونجایی که مجسمه برونو هستش که سوزوندنش، به خاطر خب کی سوزوندش؟ کلیسا، برای اینکه تاب نمی آورد که علما بتونن نظری مخالف عقیده خودشون داشته باشن. برگردیم سر سوالت. حالا شکسپیر و هملت رو مثال زدیم، بهترین مثال دیگه از این واضح‌تر نمیشه، همه میشناسنش. میتونیم رستم رو مثال بزنیم که یه خورده
کمتر میشناس.
ببین میشه لطف کنی از ذهن من بیای بیرون قبل از من، ذهن من رو نخونی چون خیلی خسته کننده است. قبل از من وقتی تو به حرف من میرسی سرعت عملت در گوگش بیشتر از منه، من در حرکت بیشتر سرعت عمل دارم، تو در زبان، در گوگش. رستم رو بذار مثال بزنیم که در جغرافیای زبان فارسی بمونیم. رستم مثلا، من دارم در نقش رستم بازی میکنم، تا چقدر من واقعا رستم میشم، تا چقدر میتونم فره پهلوانی بگیرم؟ ما سه تا فره داریم دیگه. یک فره ایزدی داریم که اگر من بخوام در نقش جمشید بازی بکنم بایستی فره ایزدی رو به دست بیارم. آیا یک هنرپیشه میتونه به فره ایزدی دست بیابه؟ لا ممکن. قسمت دوم فره پادشاهی است که حالا جمشیده تونه مثلا بهرام گور باشه. بهرام گور الزاماً فره ایزدی که نداره، درست که پادشاه محبوب فردوسی هم هست، ولی یکی از پادشاه محبوب فردوسی هم هست مثل جمشید و کیخسرو بهرام، ولی فره ایزدی نداره، فره پادشاهی داره. بعد میرسیم به فره پهلوانی که داره اهمیت پایین تر، یعنی مثل رستم. اگر من بخوام حتی در نقش رستم بازی بکنم نیاز به فره پهلوانی دارم، بعد از اونه که تازه در پله چهارم من فره انسانی میتونم داشته باشم که اگر خیلی بخوام به خودم مفتخر باشم فره انسانی هم دارم، مگر نه همون فره نفسانی تو یا همون قوه سطور کافی است برای بسیاری از موجودات زنده من جمله آدمیزاد. ولی من برای به دست آوردن فره پهلوانی یا فره پادشاهی یا فره ایزدی، آیا اصلا این در چنته بنده هست که بتونم به همچین چیزی دست بیابم برای فقط اجرای یه رول دو ساعت رو صحنه؟ غیر ممکنه همچین چیزی. بنابراین احتیاج به چی دارم؟ به احتیاج به توهم خودم دارم، یعنی تخیلاتم رو بایستی خیلی بهشون بپردازم. برای همین خیلی خیلی کارگردانای بیچاره همینطور فقط اصرار میکنن، تقاضا میکنن از هنرپیشه ها که برن بخوابن، بخاطر اینکه قوه تصور و توهم تو در اون 7-8 ساعتی که تو میخوابیه که 25% از انرژی مغز تو، بیشتر 25% از کل انرژی تو رو مغزت میبلعه موقع خواب، یکی از دلایلش همین توهم و تمام خوابهاییه که تو داری میبینی. انقدر این فرایند جابجایی داده ها که دیتا داره مغز جابجا میکنه در بخشهای متعدد حافظش، انقدر عظیمه که 25% یک چهارم انرژی تو رو مصرف میکنه موقع خواب، و اونجاست که توهم تو، تخیلات تو بارور میشن، و هر چقدر تو بیشتر بخوابی اون توانایی رو در روز که داری کار میکنی رو بیشتر بهش دسترسی داری، خسته نشده مغزت، و اونجاست که تو بایستی انقدر بتونی خیال پردازی کنی مثل برونو، از قالب جسمانی خودت رها بشی، بری بالاتر به فرهای پادشاهی و ایزدی دست پیدا بکنی، تا بتونی که چیره بشی تا حد ممکن، تا حد آنجایی که از توی یک هنرمند درجه یک بسازه، که تو رو وقتی که داری در نقش خدا بازی میکنی به بیننده هات این باور رو بدی که یک خدا تجلی کرد جلوت، که تو بگی که خدا هم باید جلوش زانو بزن.
بازنمایی،
بازسازی تصاویر ذهن خودت، یعنی که انقدر قدرت بایستی داشته باشی. و همین اتفاق برای یه هنرپیشه خوب در زبان میفته، یعنی که تو وقتی که میخوای زبان بسیار فاخر شکسپیر یا مولیر یا فردوسی رو بخوای در دهانت خودت بذاری، خب خیلی تو باید جسارت داشته باشی که بتونی کلام فردوسی رو به راحتی بیای در یک محفل عمومی جلوی 4 تا متخصص این رو بخوای ادا بکنی. تو بایستی خیلی کار بکنی، ساعتها، روزها و شبها در نزد اساتید باید درس بخونی که چگون بیان کردن صحیح این واژه ها رو در آهنگ ها و هجاهای درست بیاموزی و بعدش هم بتونی توانایی رو داشته باشی، حافظه درجه یک بسی داشته باشی، کار باید روش بکنی که وقتی که داری زبان شکسپیر یا زبان فردوسی رو در نقش یک پهلوان یا در نقش یک پادشاه یا در نقش یک خدا داری بیان میکنی، بایستی مردم باور بیارن که تو یه خدا هستی. نمیتونی خیلی شمایل زیبایی داشته باشی و هیکل درست و حسابی و درشت و برشت و نروا در نقش رستم، بعد بیای رو صحنه بگی که ای سیدت حالت داره، خب مردم رو میشکنی در تصویر سازید. خب صدای بعد باهاش همگون باشه، بعد نحوه اداش، تو اگه میخوای یک دونه صحنه حماسی رو بخوای اجرا بکنی، مثلا چه میدونم اگه بگی که گرد آفرید از اینجوری بخوای ردش بکنی، خب نمیشه. تو بایستی پرتمطراق صحبت بکنی، بایستی حماسی. ریتم حماسی فرق داره با ریتم چه میدونم یه درام یا ریتم یک تراژدی. اینا زمینه های آهنگین متفاوت دارن، تو الزاماً نمیتونی از همون استفاده بکنی وقتی داری یه رول رومانتیک رو بازی میکنی یا دراماتیک رو داری بازی میکنی یا تراژدی رو بازی میکنی، نمیتونی همون جوری حرف بزنی که وقتی داری در یک در نقش یک پهلوان بازی میکنی که میخواد چه میدونم اسفندیار رو بکشه رستم، نمیتونه عاشقانه صحبت بکنه همون جوری که تو رخت خواب میخواد با تهمینه بخوابه. اگه با تهمینه همونجوری حرف میزد که با اسفندیار حرف میزد، تهمینه فرار میکرد، اصلا سهرامی به وجود نمیومد. بنابراین اینا همش وابسته هم دیگه است. نمیدونم چقدر جواب داره.
دو تا مسئله برای من نه مسئله اینه که من توانایی اینو داشته باشم از دل صحبتایی که تو میکنی به پله بعدی برسم. من به این مسئله مدام فکر میکنم و رسم منم همینه. اون چیزیو که در مورد خودم فکر میکنم طبیعتاً میخوام تعمیمش بدم به بقیه و بسنجم ببینم که این تجربه کجا میتونه گره بخوره به هم دیگه، شبیه هم بشه. تمام توضیحاتی که تو دادی در نهایت اگر یک ذهن پسیمیستیکی مثل من به قول معروف با قضايا بخواد برخورد
اختیار داریم قربان.
البته اینو من برای خود من همیشه این ذهن شکاک و شکگرای من خیلی بدش نمیاد که بدبینانه به چیزها نگاه بکنم، اما بدم نیست واقعا.
شک و بدبینی البته هنر منه ولی به این میرس.
آره میتونم میفهمم که میتونیم تو به چند راه متفاوت میره، ولی خب دیگه با یه سری احتیاط ها رو به قول معروف روبروی آدم میذاره شک. ولی مسئله اینه که این توضیحات تو منو به یه نتیجه میرسونه اتوماتیک، اونم اینه که گویا هنرمند یک دروغگوی بزرگی و عرصه تئاتر و عرصه هنر هم یک دروغ بزرگی که مخاطب بدبخت باید اونجا بشینه و دروغ تو رو باور بکنه. و هنر در اینه که تو به چه شکلی، به ساده ترین شکل ممکن یا پیچیده ترین شکل ممکن اما به سریع ترین شکل ممکن مخاطب رو فریب بدی. این خیلی جنایتکارانه است.
از دست تو با این بازی الفاظت. میتونی همیشه پیروز باشی با بازی الفاظ، بستگی داره که اونجا حقیقت تو کجاست. میتونی تو انتخاب بکنی از واژه شک به جای زیر سوال بردن یا منفی بافی، منفی بینی یا پسیمیسم رو چجوری ترجمه کردن توی فارسی؟ یاس
بدبینی.
اون بیشتر سپتیسیزمه. سپتیسیزم یعنی که سم دیدن، سم ریختن در چیزها. ولی دروغ یه واژه‌ایه که بار منفی داره و این رو برای یک هنرمند معمولا متداول نیست که استفاده کنند در براش کنند. یه رولی هست، یکی از رولهای کلاسیک ادبیات فکر کنم ایتالیاییه اگر اشتباه نکنم، به نام دروغگو. یه شخصیتیه خیلی هم متن زیباییه، یکی از متونی که تو اگه بخونی عاشقش میشی. اتفاقا بازیش روی همین دقیقا بازی الفاظه که یک دروغو، یک یارو کرکتره، اصلا اسمش هم یادم نمیاد، که دروغو اصلا اسم خود پیس تئاتر هست، دروغو. و این قراره که انقدر خوب دروغ بگه که هیچ کس از شخصیت‌های بازیگر نفهمه که این دروغ میگه. اگر بفهمن که این دروغ میگه، بنابراین بازیگر است که بازیگر خوبی نیست، که مردم همه متوجه میشن، من بیننده و بازیگرای روی صحنه که دارن رول های خودشون و کاراکترهای خودشون بازی میکنن، اگه متوجه بشن که اون داره دروغ میگه، بنابراین نه اون بازیگر خوبیه، نه اون متن خوب نوشته شده. به این میگیم چی؟ میگیم سیاستمدار. سیاستمدارها دروغگوهای خوبی نیستن، برای اینکه خوب درس هنرپیشگیشون رو نخوندن. اگه هنرپیشه‌های خوبی بودن، سری ما نمی‌فهمیدیم ترامپ داره دروغ میگه، برای اینکه هنرپیشه بدیه. برای همین سیاستمدار خوبی هم نیست. سیاستمدارهای خوب مثل هنرپیشه‌های خوب، خوب بلدن دروغ بگن، ولی اسم اونها رو میذاریم دروغ، دارن اونها دروغ میگن. اسم این یکی ها رو میذاریم بازی. این هر دوش یک بازیه با لفظ، ولی اون یکی یک بار معنایی داره، به خاطر این میخواد ازش سوء استفاده ای بکنه در جامعه، یا یک استفاده ای بکنه، حالا هر جور که دلت میخواد تفسیرش بکن، ولی این یکی داره یک بهره ای به جامعه میده. برای چی؟ داره برت میگردونه به تعویلت میرسونه، یعنی تو رو برمیگردونه به نظر فیلسوف و نویسنده و شاعری که این متن رو نوشته. حرف خودش که نیست. متوجه چی میگم؟
تعبیری که در واقع حالا من از اینو که گفتم باید اعتراف بکنم که من وامدار در این نگاه، وامدار اون نگاه هستم که هنر رو دروغی زیبا میدونه، و در واقع پیرو و همین نکته‌ای که تو اشاره کردی، این دروغیه که در واقع قراره که به نفع و سود جمعی و فردی بیانجامه و کمک میکنه به ما که شخصیت فردیمون متبلور بشه و بعد بتونیم با تجسم چیزها، برخورد انسان تاریخی با اساطیر همینجور بوده دیگه. اصلا مهم نیست که اون میدونسته که این دروغه یا نه، مهم این بود که آن دروغ به این کمک میکرد که این بقا پیدا بکنه و بتونه ادامه بده. امروز هم که ما با هنر برخورد میکنیم، میبینیم هنر، حداقل من اینجور میفهمم، هنر یه امر تشریفاتی لکچری، اون بغل زندگی که مثلا بخواد حالا رنگی به زندگی من بده نیست. هنر برای من به شدت امری در خدمت بقاه، یعنی کمک میکنه به زندگی من، کمک میکنه به توان من، کمک میکنه به استقامت من در مقابل سختی ها. این مسئله برای تو واقعیه؟ اینو اینجوری میفهمی؟ اگه بخوایم سر اون دروغه در واقع توافق بکنیم؟
دقیقا. اولا خب اسطوره ها، اساطیر ساخته ذهن بشر هستن، مثل خدایان. خدایان هم ساخته ذهن بشر هستن. اگر ما باورمند باشیم به یک خلقت، به یک پروردگار، اون پروردگار بایستی براش یک اسم بذاریم، بخوایم تعریفش کنیم در زبان خودمون، در فرهنگ خودمون، و اسمشو بذاریم خدا، گاد، الله یا هر چیز دیگه‌ای. و این رو میخوایم که با زبان خودمون این رو به جامعه معرفیش بکنیم. اسطوره هاشین، اسطوره ها یه درجه پایین تر از خدایان هستن دیگه، خدایان و نیم خدایان هستن و پهلوان ها و پادشاه ها، و این از پادشاه خداسازی ها، تمام اینها رو که ذهن بشر ساخته به نیازهای خودش. بعضی از این نیازها سوء استفاده از بشر بوده، مثل بیشتر خدایان که ساخته ذهنشه، و بعضیشون و به نفع بشر، مثل اسطوره ها، پهلوان ها، مثلا خدای نیکی، خدای زشتی، خدای زیبایی، خدای عشق، خدای شهوت، خدای آب، خدای باد، همه این خداها هر کدومشون نقشای خیلی ویژه خودشون رو بازی میکردن. میدونسته که همشون نمیتونن همه نقشا رو بازی بکنن، یکیشون ساخته شده برای مثلا رول حملت، یکی دیگه ساخته شده برای رول نوکر. نمیتونی تو الزاماً برای یه قیافی که به خصوص تو صنعت سینما قیافش میخوره به فلان رول، صداش میخوره به فلان رول، اینها رو ما میاییم بر میچینیمشون برای این گزینه ها که بهترین ذهن خودمون هستن. این خدایان هم همینجوری درستشون کرده، ذهن بشر، خدایان و اسطوره هاش رو درستشون کرده. برای چی؟ برای خدمت کردن به بشر، ولی بعدش که داره خدمت میکنه یهو میبینه که آقا جون اگه حرف حساب حالیت نمیشه من یه خدای قهاری رم درست میکنم که اگر زر مفت بزنی دهنتو ببنده که دیگه دهنت برای همیشه بسته باشه، اگرم سرپیچی بکنی اصلا اون خدای دیروز اومد تو گوش من خون گفتش که سرشو ببر حلال و میام قانون میسازم. اونجاست که میبینیم که بشر داره سوء استفاده میکنه از دروغهایی رو که ذهنش ساخته به نفع خودش، چون فکر کرده آقا بهتره به شما پیروی بکنی از من برای اینکه زنده بمونین، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت کشتنتون. آقا من نمیخوام به قیمت زنده بودنم بمیرم به دست تو، من ترجیح میدم اگه قراره که من بمیرم از ترس به خاطر که تو داری منو میترسونی، ترجیح میدم طبیعی بمیرم به جای که به دست تو بمیرم. و اینجاست که متوجه میشی که یه سری دروغ ها رو که زاده یه در واقع زیر مجموعه اون آفرینش های اسطوره‌ای و خداگونه و پیغمبرگونه و دینگونه ذهن بشر هستن، اینا در واقع همینطوره که کوچکتر که میشن، خردتر که میشن، قدرت هاشون رو از دست میدن و هر چقدر هم که بالا میرن در اون هرم ساختار ذهن بشر، قدرت های خارق‌العاده. برای چی به تک خدایی میرسیم؟ از چند خدایی به یک خدایی میرسیم. چرا؟ برای اینکه قدرت مطلق میشه. تازه ادیانی که قدرت خدای مطلق هم آفریدن متوجه شدن که اگه این خدای مطلقشون هم که خدای یگانه است، اگر قدرت مطلق داشته باشه، پس بدیها رو بدن به گردن کی؟ اونا رو میذارن به گردن شیطان. خود به خود دوگانگی رو، اون فرهنگ دو خدایی رو با یک تزویر دوباره در اسم فرهنگ یک خدایی میان به جامعه القا میکنن که چی رو بسازن؟ ترس رو بسازن، کنترل مطلق رو روی بشریت. اگر هم یه وقت قرولندی زد کسی، میگیم اون تقصیر شیطان بود.
تو پس به این ترتیب چند خدایگانی رو در واقع ارجح میدونی به تک خدایی، و تک خدایی رو در واقع دستاورد بشری نمیدونی طبق اون کسانی که حداقل تو ادیان ابراهیمی بهش ادعاشو دارن؟
جفتشون ساخته ذهن بشر هستن که، ولی یک سریشون دیدن که چند خدایی میتونه اصلا هر کس هر غلطی دلش میخواد میکنه، بعد میندازش گردن اون یه خدا، یه اون خدا گولم زد، ولی خداست دیگه. ولی وقتی آوردن انداختنش گردن شیطان، تا یه شیطان گولم زد تو بس باید بری توبه بکن. یعنی اینجا خدای قهار بزرگ که قراره که دستور بده تو اگر توبه بکنی و اظهار ندامت بکنی، در این صورت ممکنه تو رو ببخشه، ممکنه، ولی تو باید بگی اشهد ان لا اله الا الله، مگر نه سرتو میتونه ببره. باید توبه بکنی، توبه بکنی حالا شاید یه جوری قبول بشی، ببخش، بخشوده بشی. ولی
یه جورایی هم بعد من می‌خواستم بعد از دل این برم به بحث، چون یه جایی اشاره کردی به بحث کنترل و ترس. خب انسان ما قبل تاریخی، انسان فرض کنیم به 20000 سال 40000 سال که اینا میرسیم، این انسان همچنان در حال، ما داریم به تاریخ جدید بازم اشاره میکنیم، 20000 سال 40000 سال همونجوری که خود اشراف داری، خب تاریخ واقعا کوچیکیه در مقابل مثلا 6 میلیون تاریخ انسانواره ها. برخوردش با طبیعت در ابتدای امر از سر ترس بود دیگه، و یک جدال و جنگی هم بین انسان وجود داشت با طبیعت در واقع. یعنی به شکلی که انسان قرار بود از دل طبیعت، از دل کنترل طبیعت خارج بشه و این کنترل رو عکس بکنه و خودش کنترل بکنه طبیعت رو. هی آرام آرام که اومد از طریق ابزار عقل و بعد یک جانشینی و کشاورزی و ساخته شدن اساطیر، همه اینها در واقع انگار قرار بود کمک بکنه به کنترل و کنترل این جمعیت، کنترل رفتار، کنترل فکر. طبیعتاً بحث انسان بود. حالا ما توی اساطیر یونانی که نگاه میکنیم میبینیم یه مثال جالبی وجود داره. میگن بسیاری از خدایان جاهای دیگه جوری بودن که این خدایان بودن که طبیعت رو ساختن، اما با اساطیر یونانی که برخورد میکنیم میبینیم این طبیعت بود که این طبیعت بود که خدا ساخت. اقیانوس و زمین دیگه در واقع از دل اون خدایان به وجود میان، خدایان ساخته میشن. این بنیان یا بنیاد مسئله ترس و کنترل رو من فکر میکنم، من اینجور فهمیدم، جدا میکنه از آن چیزی که ریشه در فرهنگ یونان داشته که میرسه به غرب، و آن چیزی که ریشه در مردوک داشته و از دل مردوک بعدها الله بیرون میاد، یک خدای مقتدر بالای حتی مرد در واقع یک نرینه است که هماهنگی اتفاقا بیشتری هم داشته با اون منطقی کشاورزیه که خب زن رو میخواست به حاشیه برونه. مسئله در ظاهر گویا مسئله کنترله و ما مدام هر چقدر جلوتر هم داریم میبینیم که بازم این چالشه رو بین خودمون داریم. حالا دیگه من و تو احتمالاً دیگه به خدا به اون معنای اساطیری یا تاریخیش باور نداریم، اما خدایگانمون رو تغییر دادیم. الان خدایگان ما تبدیل شدن به یه سری مفاهیم، یعنی اون اللهه تبدیل شده به ذهن، تبدیل شده به یه سری مفاهیم دیگه، تبدیل شده به هوش، تبدیل شده به تکنیک. من واقعا وقتی که در مقابل گوگل قرار میگیرم یه دور اول یه سجده میرم. اصلا تعجب آور، من تعجب میکنم بعضی موقعی چیزی در گوگل سرچ بکنم و پیدا نشه.
واقعا
توافق داری با حرفم؟
آره دیگه
خنجن ناشه توافق.
آره تا یه جاییش، البته متاسفانه اونم مثل سیاست چون به دروغ نزدیک، واقعیت یعنی اطلاعات و ضد اطلاعات خیلی همسوی همدیگه همیشه حرکت میکنن دیگه. تو وقتی میخوای بری گوگل بکنی یه بیت شعر میخوای بزنی، انقدر شعر تحریف شده، انقدر شعر الحاقی، شعر چی میگن اونایی که بهش چپونده شده، مثلا چی بهش میگن، به ابیات
تحریف شده،
آره ابیاتی رو که اضافه شده توی عربیات به اسم حافظ کلی غزل هست، به اسم فردوسی بیچاره کلی شعر هست، به اسم همه شعرها، حتی شعرهای زنده. من حالا مثلا بعضی از این شعرها رو شانس که داری میشناسیشون، مثل هادی خورسندی، یک عالمه رو فضای مجازی شعر میومد، مثلا این شعر هادی خورسندی خیلی عالیه، منم چون هادی خورسندی رو میشناختم براش هی میفرستادم، میگفتم این واقعا اینو تو گفتی، بعد میگفت چی بابا کشتی من نگفتم منم.
هست این واقعیه. آره خیلی واقعیه. من الان به اسم من آهنگ داره، یه قطعه خونده شده منتشر شده، من به یوتیوب شکایت کردم گفت اثبات بکن خودت نیستی.
وای آره دقیقا. بنابراین چقدر اون گوگله که ما میتونیم بپرستیمش و جلوش سجده کنیم مثل خدایان ذهن خودمون دروغگو نیست و تخریبگر نیست، آگاهی های ما رو زیر سوال میبره و اطلاعات غلط به خورد ما میده. تو چجوری میتونی بفهمی که کدوم دسته و کدوم درصد، کدوم سایت بهترین اطلاعات، سالمترین رو به تو میده؟ حتی تو سایت های درست حسابی پزشکی هم باز دوباره رفتن و شروع کردن به دروغ درست کردن، ذهن مردم رو تخریب کردن. حالا چه برای چی دروغ ها به وجود میاد، برای چه سوء استفاده هایی، چه دلیل داره که آدمیزاد انقدر دروغ بسازه، انقدر سوء استفاده بکنه؟ دلایلش رو خیلی میتونیم راجبش حرف بزنیم، ولی نتایجش خیلی راحته بررسی کردنش، که نتیجه این دروغ ها و این تزویر ها و این ریاکاری ها و این خداسازی ها و دین سازی ها و فلسفه های پیچیده بشری از دوره افلاطونی تا به امروز نتیجه شده کره زمین قرن 21 امروزمون سال 2020 که داره میناله و داره از این بنی بشر انتقام میگیره. نتایجش پروازه، داره میبینیم که اینها بسیار تخریب کردن زندگی های سالم و زیبای ما رو، که میتونستیم فقط خدایان عشق داشته باشیم، خدای راستی داشته باشیم، خدای حقیقت، خدای واقع بینی، خدای
اروس.
ها؟
اروس
این اولین رولی که من تو زندگیم بازی کردم اپولون بود، که خدای عشق بود، که در واقع میشه بابای ایروس و یا کیوپید. ولی حالا یه خدای عشق داریم، خدای شهوترانی داریم، که ایروس بیشتر خدای شهوترانیه و هم بهش میگن مثلا اروتیک، از ریشه ایروس میاد، که هر چیزی که مربوط به شهوترانی مردانه باشه بهش میگن اروتیک، و هر چیزی مربوط به عشق و شهوترانی زنانه باشه بهش میگن افرودیزیاک. بنابراین مثلا تمام این غذاهایی که ما میخوریم که اشتباها بهش میگن افرودیزیاک برمیگرده به افرودایتی یا افرودیت، که معادل همون ونوس یا زهره یا ناهید باشه توی ادبیات فارسی. و اینها خدایانی هستن که اسامی بسیاری از واژه ها، الفاظی که امروز صفات و قیدهایی که ما ازشون استفاده میکنیم ناآگاهانه اینها برمیگردن به این اسامی اسطوره‌ای مثل الکترون و الکتریسیتی. الکتریسیته مغناطیس در واقع برمیگرده به ریشه الکترا که یکی از نیم خدایان دختر اگاممنون و کلیتمنسترا که یه کامپلکسی به وجود میاره به نام کامپلکس الکترا. کامپلکس الکترا که برای خانم هاست در مقابل کامپلکس ادیپین، ادیپین کامپلکس که برای آقایونه، که عقده ادیپی بهش میگن که میخواد همخوابگی کنه با مادر خودش، و الکترا که میخواد همخوابگی کنه با پدر خودش. تمام این ریشه های و اسطوره ها بسیاری از الفاظ ما رو رقم زدن و این ایروس که خدای شفقرانی و عشق باشه یکی از خدایان خوبه، بد نیست اصلا. شمایلش هم خیلی گوریه، یه فرشته کوچولوی قلمبه بلمبه لختیه، دو تا بالم داره و یه دونه کمان هم دستش رو یادونه، پیکان طلایی هم جوری رها میکنه به قلب عاشق بدبخت، رو عاشقش میکنه. چقدر خدای زیبایی، کاش همه خدایان اینجور بودن. البته تازه خدایان بزرگ اولمپوس تازه متوجه میشن که این بنده خدا هم ناقصه، به خاطر که فقط یک نفر رو عاشق میکنه، اون بدبخت بیچاره روبرویش اصلا این کاره نیست، فقط این دنبالش افتاده به خارمادرش بیره جور چشمش. برای همین همزمان بلافاصله خدای توأم ایروس رو آفریدن که اسمش هست انتروس، در واقع انت ایروس هست، ضد ایروس، مخالف ایروس، ناتوانایی اون رو جبران میکنه. یه خورده قدش بلند همیشه پسر جوان خوشگل مامانی مثل قلمانهای اسطوره‌های ابراهیمی، و یه بال پروانه داره و یه دونه کمان داره با دو تا پیکان، یک پیکان طلایی که میزنه به دل عاشق، یک پیکان نقره‌ای که میزنه به دل معشوق، که خود به خود میشه خدای عشق دو طرفه، reciprocal love بهش میگن، خدای عشق دوگانه دو طرفه. و اینها خدایان زیبا هستن. ای کاش که من اگر قرار بود که یه رولی رو بازی کنم همیشه این رولهای عاشقانه و عشق و زیبایی رو بازی میکردم. البته خودمون به دستور اپولون هم که به نام خدای عشق نوشته شده، خدای عشق و شفقرانی و همه چی، خدای
و موسیقی،
هزار تا خدای شعر، خدای خورشید، هزار تا خدا هست، بستگی داره به دوره‌هاش این خواستگاه هاش عوض شده. ولی خودمون یکی از اون خدایان پدستوخته بوده، کلی بلاگری کرده، حتی مثلا باعث آتش کشیده شدنی در واقع شهر تروی خود همین بازی های شهوترانی اپولون بوده که نمیخواسته دختر پادشاه تب نمیخواسته باش همخوابش، دیگه آقش میکنه، یه کاری میکنه که بتونه پیشگویی بکنه و هیچ کس هم پیشگوییاش قبول نداشته باشه، دوبار آقش میکنه. و از این پدرسوفیگری ها خدایان زیبا هم حتی توی اولمپوس زیاد کرد،
ولی واقعی بودن. یعنی حالا من از این واقعی که استفاده میکنم به این معنا که بسیار شبیه آدم ها بودن، نزدیک بودن، ساحت قدسیشون شبیه ساحت قدسی ابراهیمی نبود،
برای که بازتاب ایدئال های خودشون بوده. وقتی خودشون رو به تعالی میرسوندن خدایان را آفریدند. یعنی ما وقتی که دلمون میخواد بهترین خودمون باشیم، نمیریم در فرومایگی شخصیت آدمیزاد کنکاش کنیم، میریم در گرانمایگی خودمون. چجوری ما گرانمایه میشیم؟ در واقع گذرمون از فرومایگی، دوره طولانی میانمایگی و تعالیمون به سمت گرانمایگی. گرانمایگی ما دست نیافتنی بایستی باشه، برای اینکه هیچ وقت نباید بهش برسیم تا روز بلوغ واقعیمون که لحظه مرگمونه، این تعالی بایستی ادامه داشته باشه. برای همین خدایانت نبایست دست یافتنی باشن، برای همین بایستی اینقدر بزرگشون بکنی که بخوای به اونجا برسی که قابل دسترسی نباشن. برای همین خدایان ما اینجوری آفریده شدن، خدایان لا ممکن.
حرفت منو یاد اون جمله میندازه، میگفت اگه مورچه ها یا فیل ها قرار بود خدا داشته باشن، حتما خدای خودشون رو شبیه خودشون میکشیدن. و وقتی من همین الان که تو داشتی صحبت میکردی، من خدای خودم رو هم تجربه کردم الان تو ذهن.
چشگی
یعنی دقیقا همون نقاط ضعفی که در خودم میدونم، ممکنه کسی ندونه، اونها رو حذف کردم و حجیمش نکردم. بعد به اون واژه گرانقدر هم فکر کردم، چون مسئله ارزش دیگه. یه تفاوتی بین کاست و ولیو وجود داره. ولیو لزوما متناسب با کاسته نیست. یه ارزشی وجود داره که اون ارزش خدایگانیه، یه ارزشی وجود داره که در یه ساحت دیگه ای داره شکل میگیره، ترانسندنتاله، در واقع متعالیه. این اون منظریه که، این اون سویهیه که، اون هدفیه که ما خودمون رو متوجه اون میکنیم. و تو شکلهای بدوی همونجوری که تو گفتی، انسان این رو تبدیل به بت میکرد، اسم میذاشت و میخواست ببینتش، عینیش بکنه. ما امروز برای خودمون ذهنیش کردیم، بیش از پیش ذهنیش کردیم و برای خودمون یک، هر چقدر گرانقدرتر باشیم یا گرانمایه‌تر بخوایم باشیم، اون ذهنیت رو بزرگتر میکنیم و میخوایم به اون برسیم. و به همین ترتیب تو ذهن خودمون، اینو دوست دارم نظر تو رو بدونم، در ذهن خودمون در مواجهه با دیگر کسان آدم‌ها رو قضاوت میکنیم. من بارها و بارها با آدم‌ها که روبرو شدم بر اساس شغلم و همچنین شغل تو که خب بسیار آدم دیدی و میشناسی، و من خودم در بعضی از این موقعیت‌ها برخورد تو رو با آدم‌ها دیدم، ما در درون خودمون قضاوت میکنیم آدم‌ها رو. بر چه اساسی ما قضاوت میکنیم شارخ؟ ما پیش و بیش از این که اون آدم رو قضاوت بکنیم، داریم خدایی رو که در واقع از اون آدم انتظار داریم قضاوت میکنیم. و در ذهنمون میگیم نه اینکه تو کوچیکی، اما چقدر خدات کوچیکه، چقدر از اون چی که باید باشی کوچیکتری و کم ارزشتری. این ارزش ناشی از چیه شارخ؟ کسی که پول زیادی داره، شهرت زیادی داره، یا دانش زیادی داره، یه زور و بازو؟ کجا؟
وای، من اینقدر چیز هست که میخوام به هر کدوم از این نکته ها اشاره کنم، الان خودم الان منفجر میشم.
الان میخوام سادیستی من به لوده دو. سادیستی میخوام تو رو با واژه ها درگیر بکنم، یعنی. ولی تو میری تو درنده تر از این حرفایی.
آخه دلم میخواد از همشون جواب بدم، ولی مطمئنم که وقت نمیشه. دلم میخواد به همشون اشاره کنم. بذار با از خورد شروع کنیم، از پایین بیایم بالا. اولا که خب انتظارات ما که باعث قضاوت های ما میشن، که خیلی زیبا اینا رو به هم دیگه ربط دادی، که به خاطر که اون خدایی رو در خودمون میبینیم، در اون یکی هم میخوایم ببینیم و میبینیم که اون نمیرسه به خداش، خود به خود قضاوتش میکنیم، ولی خودمون رو هیچ وقت قضاوت نمیکنیم. چرا آینه قضاوت خیش رو نداریم؟ خب اینم حالا به این بحث هم میرسیم. ما همیشه وکیل خیلی خوبی هستیم برای خودمون، برای اینکه میخوایم خودمون رو در تعریف خودمون درست جلوه بدیم، درست خودمون متوجه هستیم که به اون درجات خدایی خودمون نمیرسیم، ولی به جای اینکه خودمون رو قضاوت بکنیم، دیگری رو قضاوت میکنیم، وکالت برای خودمون میکنیم. چه؟ برای اینکه میخوایم، به درستی گفتی، اشاره کردی که ما اون خدای ایدئالمون رو که در خودمون خیلی دشوار پیدا کردنش، میخوایم در دیگری بیابیم و به دیگری بفهمونیم که ما به خدای خودمون داریم نزدیک میشیم. تو چرا مثل من نزدیک نمیشی ببینیم یارو چی میگه، که از راه اون بتونیم خودمونم خدا خودمون رو پیدا کنیم؟ در واقع تقلب میکنیم، دروغ میگیم به اون، برای اینکه اونو بازیش بدیم و اون فکر کنه که وای اینی که داره به من این خورده رو میگیره، خودش احتمال خیلی زیاد خداست. غافل از این که اون خودش هم مثل خودش، یعنی اون یکی مثل خودش، داره دقیقاً از خودش دفاع میکنه. خود داستان گوش داره یک تعریفی از خودش میکنه که با خود واقعیش، خود حقیقیش، که توی زبان انگلیسی به این دوتا که ثمره نیمکره چپ و راست مغزت هستن، یکیشون رو میگیم ideal self، یعنی خود داستانگو، و اون یکی که نیمکره راستمونه بهش میگیم the true self یا authentic self، یعنی خود تجربه گر یا خود واقعی. حالا این دوتا چی هستن؟ خود واقعیه که زیر سلطه توانایی نیمکره راست مغزمون داره رفتار میکنه، گویش رو زیر کنترل خودش نداره، گویش زیر کنترل نیمکره چپ ماست. بنابراین نیمکره چپ ما خود داستانگوی ما رو میسازه، که حرف میزنه، از ما صحبت میکنه، ولی خود تجربه‌گر ما که زیر سلطه نیمکره راست ما داره حرکت میکنه و رفتار میکنه، یک رفتاری متفاوت داره. ما همیشه خود داستانگومون که خود ایدئالیستیکمونه، یعنی ایدئال سلفمونه، خود ایدئال پرورمونه، هم در مورد تو هم در مورد من به صورت ایدئالیستیک داره صحبت میکنه، میخواد خودش رو در بالاترین خودش جلوه بده. ولی واقعیت امر اینه که به قول حافظ جان میگه که این واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آن کار دیگر رو که فقط واعظان نمیکنند، همه میکنند آن کار دیگر رو. در واقع خود تجربه گر ما همونیه که هر روز صبح که از خواب بلند میشه به خودش میگه بس دیگه این میگساری و عیاشی، تو هنوز توانایی های جسمی داری که میتونی بلند شی بری ازشون استفاده کنی، شارخ بلند شو برو ورزش بکن، الکل نخور، علف نکش، نمیدونم تن در نده به این امیال نفسانی، تو هنوز جامعه به تو احتیاج داره. و این کلی برای خودم داستان سرایی میکنم این حرفا، ولی شب که میشه باز برو ساعت 5 بعد از ظهر میام آبا جون باز میکنم یه علفی هم باش میکشم. اون خود تجربه گر من رفتار خودش رو میکنه، اون ترو سلف من، ایدئال سلف من دلش میخواد که شاهرخ یه جور دیگه رفتار کنه ولی ازش خجالت میکشه. برای همین به جای اینکه به خودم خورده بگیرم به تو خورده میگیرم که مواد مخدر بده، علف چیز خوبی نیست، مشروب چیز خوبی نیست، میرم مثل واعظان بالای منبر و برای تو سخنرانی میکنم. ولی خود واقعی من یه تجربیات دیگری رو به دست میاره که اصلا برای خودم هم خوشایند نیست، چشم پوشی میکنم ازش، وکالت میکنم برای خودم و تو رو قضاوت.
اون جمله طلایی که منسوبش کردن به سقراط، آنچه برای خود میپسندی برای دیگری بپسند و نمیپسندی برای دیگری نپسند، من همیشه با شک به این قضیه نگاه کردم، چون من میتونم یه سری فتیش های مثلا جنسی داشته باشم که خب مثلا با دوست دخترم، همسرم وقتی قرار میگیرم بگم خب من آن چیزی که میپسندم طبیعتا برای تو هم میپسندم و مثلا یه حرکتی انجام بدم که فتیش منه، رفتار منه. یکم من باش شکرایانه میتونم نگاه بکنم
این شک رو یادم باش را جوش بادم.
یک روشیه در واقع، من هی از شک اسم میبرم، یک روشی بین آن چیزی که درست میپنداریم یا غلط میپنداریم، در واقع در این میانه بازی کردن و درگیر شدن با این دو، نه وسط بازی ها، در میانه بازی کردن، در تناب بازی کرد، روی تناب را رفتن. این شکه رو من اینجوری باش برخورد کنم. اما بحث اینه که در بسیار این شک رو تو چطور میبینی؟ من ممکنه واقعا انسانی مذهبی باشم و بازم همون مثال میزنم، یه سری فتیش های رفتاری داشته باشم و انتظار داشته باشم آدم های دیگه هم همون رو رعایت بکنن. یعنی این بار نه اینکه ریاکارانه چیزی رو توصیه بکنم و خودم رعایت نکنم، واقعا میگم و خودم اون رعایت میکنم، اما انتظار بیجایی دارم از دیگران که اونم رعایت بکنم. من خودم اینجوری بودم یه دوری، از همه آدما اطرافیانم انتظار داشتم بشینم اینا مثلا میخوایم در مورد و تحت تاثیر رفتار آلمانی بود که اونم اگه جا بشه توضیح میدم، مثلا میخواستیم بگیم حالت چطوره، منطق آلمانی تو یه جایی وقتی بهش میگه حالت چطوره ممکنه وایسه بهت بگه منظورت دقیقاً چیه که حالت چطوره، حال جسمیم چطوره، حال روحیم چطوره، یا آقا
غلط کردم
ساده از حال چطوره غلط کردم. این منطقه به جای اینکه مثلا قرار بود به زندگی سامان بده تبدیل شده به سری جزئیات دست و پاگیر. بعد دیدم که نه شاین ولش کن، یه جایی رها کن، راحت باش، نفر قرار نیست همه فلسفه بخونن، همه قرار نیست همه کاری رو بدونن، همه قرار نیست حتی ورزش بکنن، هر کسی رو متناسب با توانش و نیازهایی که داره بسنج، بر همون اساس قضاوتشون کن، بر اساس آن چیزی که هستن و میتونن باشن. این نکته رو هم تو مد نظر داری؟ یعنی از این وجه هم بهش نگاه میکنی؟ یه موقعی چیزی رو تو رعایت میکنی و انتظار داری دیگران هم رعایت کنن؟ یکم میخوای عینی ترش بکنم؟
نه نه خوبه فهمیدم. اگه فکر میکنی که یعنی متوجه نشدی؟
نه یه چیز دیگه، یه نه اون که خیلی من باید ابله باشم که تصور بکنم متوجه نشدی، فقط میخواستم نقد بزنم، شیطنت بکنم، برم یه جای دیگه، ولی تو
برو برام جالبه که بری یه جا میبندمش. بحث فلسفه و شکت رو هر دوشو بهش رسیدگی میکنم، یادداشت کردم.
شاهرخ مشکین قلم، تو در سطح عالی آموزش رقص دیدی، در بهترین جاها با بهترین کسا، من حداقل پینا رو میدونم که هر کسی، هر دانش آموزی شاید آرزوش این باشه که اصلا یه جلسه فقط بره رقص تمرین پینا رو ببینه، اما تو در این سطوح کار کردی، در جامعه‌ای داری زندگی میکنی، با جامعه‌ای داری کار میکنی که این جامعه، اینطوری بذار بهت بگم مؤدبانه، شاید ابتدایی ترین شکلها و تصورها رو در مورد رقص داره، در مورد چیزی که تو در این سطح باش برخورد کردی. آیا واقعا در ذهن خودت بر اساس توانایی خودت این مجموعه وسیع از رقصنده ها رو قضاوت نمی کنی؟ گریه بکن به قول گیلک ها.
خیلی بد جنسی بچه جان. آخه چرا منو وادار میکنی یه همچی مخمسه ای تن در منم؟ چرا؟ واقعا درست نیست راستش. نه آخه من واقعا نمیتونم به اون چیزی که داری اشاره میکنی. چرا میتونم با صراحت حرف بزنم؟ یعنی خیلی خیلی برام سنگینه که تن در بدم به این صراحت، ولی اعتراف میکنم که سعی میکنم با صراحت و صداقت و با فصاحت حرف بزنم. سوالت خیلی سنگینه، خودت هم میدونی، برای اینکه من امروز فقط میتونم به تو جواب بدم. شاهرخ امروز فقط میتونه به تو جواب بده. سعی میکنم در نهایت صداقت به تو باورم از تحول امروزم رو بهت بگم، نه دیروزم. اگر دیروز از من میپرسیدی یک قضاوت خیلی تلخ و سختی میکردم در مورد هنر در ایران و در همه جای دنیا، ولی امروز بعد از این تجربیاتی که خودت میدونی در ماه گذشته برای من اتفاق افتاده، به خاطر اینکه یه تجربه خیلی عجیبی داشتم تو زندگیم که رفتم وارد یه محفلی شدم که فکر نمیکردم یک همچین بعدی داشته باشه، وارد یک بعد جدیدی تو زندگی میشم. در سن 53 سالگی رفتم با یه تجربه آیواسکا و دیدگاه من از ماه گذشته یه تغییر واقعی کرد. من به تغییر باوری نداشتم، فکر میکردم بشر فقط در فرگشت خودشه که میتونه اشرف مخلوقات محسوب بشه، که فرگشت خودش رو به چشم خودش شاهده، متحول خودمون رو از تولدمون تا مرگمون میبینیم به چشم خود، بقیه حیوانات نمیبینن. ولی باور نداشتم به دگردیسی بشر، به متامورفوز، فقط در طبیعت چند حیوان بیشتر نیستن که این رو پذیرا هستن. ولی واقعیت هم اینه که بعد از این تجربه آیواسکا یک همچین اتفاقی برای من افتاد و من به تغییر خودم آگاه شدم، یعنی متوجه این تغییر واقعا 180 درجه در شخصیت خودم دارم میشم. و من امروز با تعریف جدیدی که از این شاهرخ جدید به دست اومده من به تو جواب میدم در مورد قضاوتم در مورد هنر در ایران. من امروز متوجه شدم که همه آموخته های من به هیچ دردی نمیخورن. اینو ازت تقاضا میکنم که از زبان من امروز بپذیریش. این اصلا نه فروتنی کاذبه، نه اصلا ادعاییه، هیچ ادعایی نیست. من هیچ ادعایی ندارم. امروز دارم سعی میکنم که با یک چشم جدیدی دنیا رو نگاه کنم و همه ی آرتیست هایی که هیچ گونه سوادی ندارن، هیچ گونه از تجربیات منو به دست نیاوردن رو نگاهشون کنم و ازشون یاد بگیرم و لذت ببرم و بدونم که اینها جز بخشی از زیبایی شناختیه که من توش یا تربیت نشدم یا به درستی تربیت نشدم یا غلط تربیت شدم. برای همین به من یک دیدگاه میده که بتونم کسی رو قضاوت بکنم، که بخوام به عنوان یک استاد خودم رو ببینم و وکیل خودم باشم، دیدگاه خودم رو، منقصات خودم رو بر نشمرم برای خودم، در آینه پلیدی ها خودم رو نگاه نکنم ولی پلیدی ها رو در دیگران ببینم. برای من امروز این تعریف که بتونم بگم که کسی اصلا کارش خوبه یا بده دیگه وجود نداره. اصلا کار چندین، همین تو این چند روز اخیر چندین کس با من تماس گرفته از روی این فضاهای مجازی به لطف یکی از همین برنامه هایی که باعث شد که یک حجم زیادی از آدم های ناشناس روی فضای مجازی با من در تماس باشن و همشون خیلی دلشون میخواد که با من برقصن و با من بیان روی صحنه و یا هر چیزی که خودشون تعریف میکنن. غافل از اینکه من اصلا دیگه درگیر رقص نیستم، درگیر هنر نیستم و برای من فیلماشون رو میفرستن، از من میخوان که من قضاوتشون کنم و من وقتی که میخوام اینا رو قضاوت کنم مجبورم با چشم شاهرخی که اینها مشغلش بوده، دغدغش بوده، درگیری‌های هنرشناسیش بوده اینها رو بسنجم، ولی شاهرخ امروز بهش اجازه نمیده که این کارو بکنه و من نمیتونم به این آدما جواب بدم و دیگه نمیتونم بهشون بگم کارشون رو میپسندم یا نمیپسندم، خوبه یا بده، چجوری میتونه بهتر بشه. سعی میکنم با نگاه امروزم به کارهاشون یک نگاه ناقد داشته باشم، انتقادی که میکنم در جهتی باشه که خودش فقط به یک جایی برسه، نه اینکه من دیدگاهم رو بخوام بهش القا یا تحمیل بکنم که از راه من برو که به جایی که من رسیدم برسی. من اگر قرار بود همین راهی رو که رفتم برای که برسم به این جایی که امروز فهمیدم که هیچی من هنوز یاد نگرفتم، وقتی که آخر حرفم رسیدم در 53 سالی که تصمیم گرفتم که دیگه نرقصم، من متوجه شدم که دیگه من حد اکثر تواناییمو به کار بردم برای آموختن این چیزی که تازه امروز به دست آوردم، که الان من متوجه هستم که هیچ چیزی هنوز یاد نگرفتم، اینقدر حجم اطلاعات در مورد رقص زیاده که من اگر فقط همین کارو میکردم باز وقت نمیداشتم که بتونم تمام آثاری که در مورد رقص نوشته شده و ضبط شده رو ببینم یا بشنوم یا بخونم. بنابراین من نمیتونم مدعی باشم که یک استاد هستم و میتونم این رو یک نگاه دقیق و درستی راجبش داشته باشم که بخوام به کسی بگم چه کار بکن برای که بهتر بشی و برای که برسه به من، که اصلا برای من ارزشی نداره جایی که خودم رسیدم. من به اون تعالی نرسیدم، خدایی رو که برای خودم گذاشته بودم که خدای رقص بود به هیچ وجه بهش نرسیدم. غیر ممکن بود برسم. بر طبق همون گفته های قبلیم خدای من دست نیافتنی بود خدای رقصم، هیچ وقت نمیتونم بهش برسم، نه باور کنم که به شست پاش رسیده باشم. بنابراین چجوری میتونم کسی رو به حد ناچیز خودم بخوام تشویقش بکنم یا بهش بگم راه رسیدن به اون جای حقیری که من هستم چیه؟ الان امروز من یقین دارم که تمام راههایی که رفتم من شاید راههای درستی نبودن، برای همین که من به هیچ جایی نرسیدم. چطور میتونم به خودم اجازه بدم به کسی بگم که چیکار بکنه، چی درسته چی غلطه، چی زیباست چی زیبا نیست؟ من کوردل بودم تا اینکه چشمان من کور شد و من چون هیچ راه دیگه‌ای نداشتم برای اینکه درگیر این تجملات و تمام ظاهر قضیه ها باشم، چشم‌های من که بسته شد و من از درونم تازه متوجه نوری شدم که معنای واقعی زیبایی و عشق، متوجه شدم با چشم بسته همه چیز زیباست. ای کاش ما چشم دل داشتیم قبل از اینکه چشمانمون این توانایی ویژه ما در حس‌های پنجگانه ما، حواس پنجگانه ما که به همین ترتیب چیده شدن، حس بینایی ما حس قالبه و این میاد بقیه حواس رو زیر مجموعه خودش قرار میده، یعنی به ترتیب حس بینایی و حس شنوایی، حس بویایی که از دور دارن نزدیک میشن، حس لامسه و در آخر حس چشایی ما. حس بینایی من حواس چهارگانه دیگه من رو و در واقع حواس پنجگانه من، به خاطر که اون پشت یه حسی وجود داره به نام حس ششم که غریزه واقعی منه، تمام اینها رو آورده کور و کر و سنبک میکرده و همه توانایی رو از من گرفته. این بینایی من، این چشمهای نافذ من که همه چیز رو میدیدن و باعث شدن که من کور دل باشم تا این سن، و امروز تصمیم گرفتم که چشمم رو ببندم و دیگه کسی رو قضاوت نکنم. میدونم که از دستم ناراحت شدی.
نه، از دست خودم ناراحتم.
چرا؟
نمیدونم، شاید زوده هنوز. من از همیشه از خودم خیلی انتظار داشتم و دارم و خیلی منتظر 40 سالگی بودم و فکر میکردم که اتفاق بزرگی باید با من بیفته. الان هم نمیدونم، خیلی هم تلاش کردم و همچنان هم تلاش دارم میکنم و همچنان فکر میکنم که این اتفاق بزرگ نیفتاده و هم حسادت میکنم بهت و هم منتظر هستم که به این نقطه‌ای که تو رسیدی برسم. من فعلا میدونم که مطلقا هیچ ارزشی وجود نداره جز برخورد ما با من اسمی براش ندارم، میتونم اسمشو بذارم هوش طبیعت، ولی دانستن در مورد این قضیه کفایت نمیکنه، یکی شدن باهاش یه جای دیگه است و آن چیزی که تو داری بیان میکنی نشانه اینو داره که تو با اون قضیه یکی شدی. الان دیگه دانش نیست، اسمش دانش نیست، اینفورمیشن نیست، برای همین من فقط میتونم بگم رشک میبرم بهت و موجب افتخارمه که باهات حرف زدم، موجب افتخارمه که باهات دوست هستم. اون دوره‌ای هم که در واقع کار کردی در اوج، همچنان در اوج، این افتخار به من دادی که رو استیج با من باشی و فقط این همش حس خوبه و مطمئن هستم در نمیدونم 50 سال دیگه چه موقعی که ما هر دو نفر دیگه نیستیم، عده‌ای ممکنه این گفتگو رو گوش بکنن و بعد یه تلنگر کوچیکی براشون باشه که بدونن ما تو 2020 وسط هولناکترین، یکی از هولناکترین اتفاقات قرن و دو قرن اخیر واقعا، حالا جنگا رو اگه حساب نکنیم، داریم از این نقطه حرف میزنیم.
میدونی داشتم فکر میکردم که این هرم تعالی در مغز ما با پله اولش، خیلی دوست دارم این ایده رو و دلم میخواد اسمش هم برشمورم که این دیدگاه زیبا رو در مورد مغز داره، اسمش بهزاد، همین کافیه، که داشتم باش حرف میزدم. این هرم دستبندی لایه‌های مغز ما رو در 6 مرحله یا در 5 مرحله اینا رو قرار داده. میگه پله اول که دیتا ها هستن، داده ها هستن، میدونیم این 1 و 2 ها هست. پله دوم که میشه اینفورمیشن، اطلاعات، که 1 به اضافه 1 میشه 2، 2 تا 4 به دوام. پله سوم جمع‌آوری این اطلاعاته که برای ما نالج یا دانش رو تولید میکنه. خب و این دانش میتونه در اختیار تو باشه. و پله چهارم، تو اگر هوش داشته باشی، اینتلیجنس داشته باشی، میتونی این دانش رو ازش بهترین استفاده رو بکنی، ولی هنوز به کمال نرسیدی. آن چیزی که تو رو به کمال میرسونه، مغز تو رو به تعالیش میرسونه، در واقع پله آخر که مهمترینش هم هست، که wisdom هست، خرد. تو وقتی که هرکل سوفیا، چه خوب اسم انتخاب کردی.
شاروخ مرسی برای حضورت. من فکر کنم که نمیدونم، اینو مطمئن نیستم، شاید از معدود گفتگوهای تو باشه که کمتر در مورد رقص صحبت کردی و در مورد چیزی صحبت کردی که اصل قضیه است، همه اونها شاخص. مرسی از حضورت، ممنونم که این افتخار رو دادی و بهترین آرزوها رو فقط برات دارم.
سپاس، ببخشید. واقعا رقص شاید یه جلوه دیگه میتونه داشته باشه، همون جایی که اولش اشاره کردی با همینم هم ببندیمش. اینجا رقص واژه ها بود، رقص اندیشه ها، رقص ذهن ما، سیال ذهن ما، هر دو با هم در هم تنید و یک رقصی دورانی و چرخشی کرد.
بله، مرسی.
فدایتون.
فدایتون.
چکی.